فیلم
گراف اکشه متحرک از قبلیانه
داستان
کاری واسه آدم عاشق سخت نیست، غیر ممکن نیست، عاشق باشین.
شعر
خوبترین حادثه میدانمت، خوبترین حادثه میدانیم.
موسیقی اینجا هر صدایی 7 برابر شنیدنی تره. به توان 7.
سلام، اینجا به توان 7 و امروز داستان‌های ما تا 30 دقیقه آینده از لحظه‌های ناب زندگی میگه. شنونده ما باشید. پرده اول، لبخند تو.
شهر فرنگ خوب تماشا کن، از همه رنگ خوب تماشا کن، رنگ و با رنگ سبز و سرخ و بنفش و آبی رنگ، گاهی پر رنگ گاه کم رنگ، گاهی کم رنگ و گاه شب رنگ. خوب تماشا کن شهر ما رو سیاحت کن، قصه داری فراموش کن، قصه ما را گوش کن.
یک بار هم زنگ زده بودم منزل نقی‌زاده، اسمش فرامرز بود و با یکی دیگر که هیچی آدم نیست 3 نفری روی یک نیمکت می نشستیم. مادرش که گوشی را برداشت اسمش یادم رفت. گفتم منزل نقی‌زاده؟ از بابام یاد گرفته بودم بگویم منزل فلانی. مادرش شاکی و عصبی گفت با کی کار دارین؟ گفتم با پسرتون. گفت کدومشون؟ تک پسر بودم و فکر اینش را نکرده بودم که در یک خانه شاید بیش از یک پسر وجود داشته باشد. شاکیتر و عصبیتر پرسید کدومشون؟ با کدومشون کار داری؟ هول شدم. یادم نیامد که مثلا بگویم اونی که اول راه نمایی است. منمن کنان گفتم اونی که موهاش فرفریه، حرف بد میزنه، قشنگ میخنده. آنی که قشنگ میخندید خانه نبود. تق. فردایش گفت من قشنگ میخندم و ریسه رفت. من هرسم در آمده بود چون دفتر مشقم را نیاورده بود، ولی از قشنگ خندیدنش خنده هم گرفت. بعدترها فکر کردم آدم باید گاهی اسم همخانه هایش را، رفقایش را، بغل دستی هایش را فراموش کند، بعد زور بزند توی 3 جمله توصیفشان کند. بودو بودو بگوید مثلا آنی که خنده اش قشنگه است، آنی که حرف زدنش مثل قهوه تازه دم است، آن که سینش حال عاشقی دارد. متنی بود از حسین وحدانی.
بیقرارم بیقرارم من هنوز چشم انتظارم، من تو رو هر جا که باشی دوست دارم، دوست دارم.
پرده دوم، سینما سکانس در بتوان 7. فیلم امروز بارکد نام داره، ساخته مصطفی کیایی در سال 94. رضا کیانیان، بهرام رادان، محسن کیایی، سحر دولتشاهی و بهار کیانفشار از بازیگران این کار هستند. داستان این فیلم 100 دقیقه‌ای در مورد حامد هست که برای استخدام به دفتر کسی میره که باید داستان خودش رو برای اون خوب تعریف کنه. بخشی از این کار رو بشنوید.
این کیه؟ مهرانه دیگه.
نه الاغ اینو میگم.
آقا من چه میدونم کیه؟
زنده است؟
من نمیدونم زنده است یا نه.
نفس میکشه؟
آقا من چه میدونم؟
برو ببین نفس میکشه یا نه. مراقب باش.
بارکن داره، بارکن.
زنده است.
چیه؟
چی میگه؟
میگه ساکت. چشم آقا ساکت. چی؟
سیگار میخوام.
میگه سیگار میخوام. آقا ما سیگاری نیستیم، ما سیگار نمیکشیم. چی؟
باید آزادم کنه.
کنه زود اومدی دیرم میخوای بری؟
والا دیر اومدی زودم میخوای بری. نه زود اومدی دیرم میخوای بری.
آقا چه فرقی میکنی واسه تو گیر میدی؟
شما دیگه کی هستی؟
آقا من
اسمتو بهش نگو. واسه چی اسمتو بهش میگی؟ ما که نمیشناسیم.
حواسم نبود نمیگم دیگه.
باید آزادم
کنه. نمیشه. ما رو گذاشتن مواظب تو بشیم که فرار نکنی.
شما متوجه نیستی.
نمیخوام من متوجه بشم. میلاد پاشو بریم حواسش گوش نده.
آچه بودنی هستی ها بر میگه اسمتو نگو بعد اسم من میگی
من که اسم تو رو گفتم
خواهم یعنی گفتی میلاد
داری اشتباه میکنی
آقا اینه من نگفت میلاد
گفت
بیا حالا که اینجوشه اسم خوشم حامده
بابا خیلی گاوی حالا اسم تو اشتباهی لورم بعد اسم من
هم میگی آقا من هیچی نشدم اسم تو هم نمیدونم چیه ده باره بزنیم واسه بعد
آخه دایی غلطی کردی که میکشنه دیگه
وقت نداریم گفت برگرده منو میکشه
به ما مربوط نیست میلاد بریم تو مغزمون نخورده
بس گفت میلاد اینقدر بگو میلاد میلاد تو زنگ مون اسمم میلاد
بابا من پلیسم
پرده سوم کتابخونه ما از یک کتاب میگه
کتاب الکترونیکی بن‌بست خاله روزا نوشته علیرضا مجابی در نشر روشنگران منتشر شد. داستان بن‌بست خاله روزا که رمانه متعلق به دهه 30 و 40 خورشیدیه و از گروه ها و احزاب گوناگون فعال در قبل از 1357 صحبت میکنه. محوریت روایت این گروه ها مربوط به گروهی است که خاله روزا سرپرستی تعدادی از دانشجوهای انقلابی رو به عهده داره و به همین سبب بهش خاله میگن. هرچند موضوع داستانو میشه سیاسی در نظر گرفت ولی زبان طنزش سعی میکنه که تلخی برخی از روایتها رو بگیره که گاهی به طنز سیاه هم نزدیک میشه. تکه های از این کتاب براتون بخونم. هیچ چیز خاله روزا رو خوشحال نکرد. نه شرکت در میهمانی عصر خانه فریبا، نه دوچرخ سواری در پیاده روی خیابان دلگشا. به خاطر فریبا اگه نبود 100 سال سیاه تو مهمونی پا نمیذاشتم. وسط ایموش بچه قیرتی بیار و درد. وقتی پازنان سربالایی دلگشا را رد کردیم و گذرمون به خیابان شیکوپیک کسرا افتاد، خاله روزا مخصوصاً چند دور اطراف خانه بزرگ و دوبلکسی سرهنگ حمیدی طواف داد و با صدای بلند شروع به سوت زدن کرد. کاخ با کینگ هام واسه خودش درست کرده جناب سرهنگ. قبرستون کولیام اثرش زیاده. هر چقدر خواهش تمنا کردم بی اعتنایی نشان دادم که منزل سرهنگ را فراموش کند، اجازه بدهد از هوای صاف، منظره پاک و درخت‌های نمزده اطراف خیابان لذت ببریم و به جای اعتراض و انقراض دایی سرهنگ به فکر عروسی و سر و سامان دادن به رابطه سردرگم خودمان باشیم، یک کلمه از حرف‌های من از دروازه بسته گوش‌هایش عبور نکرد و دو دستی ترمز دوچرخه را کشید. باز گذره دفتاد به بالا شهر هوس عروسی کردی؟ 100 دفعه گفتم من 6 سال از تو بزرگترم، یه الف بچه ای تو، میخوای انگشت‌نمای مردم بشم؟ زود حرفم را پس گرفتم. خدا نکنه، ما بدون رضایت مردم قد یه دونه سیب زمینی هم ارزش نداریم. خاله روزا باز رفت در وضعیت هشدار و مثل چراغ‌های قرمز بالای آمبولانس به قار رو افتاد. همون که گفتم به جمع هزار تا کار داریم. خودم را به نشنیدن زدم، وانمود کردم به جز خاله روزا هیچ چیز برایم اهمیت ندارد. خاله روزا هم بیشتر حرفی نزد، چون هر وقت اسمی از مردم برده می شد کوتاه می آمد، مخصوصا اگر پای مردم پایین شهر وسط بود. یه ذره هم به فکر مردم سرچشمه باش، توی یه ذره و نیم جا 20 نفر چپیدن تو بغل هم سرما نخورن. اون بدبخت عروسی نمی خواد، شوفاژ گرم و نرم نمیخوام، دو چکه بارون به باره زار و زندگیشون آب برده. از حرفهای آن روز خاله روزا سرگیجه گرفتم. سرهنگ حمیدی دایی فابریک من بود و هیچ وقت از کمک و مساعدت به خانواده من و دیگران دریغ نداشت، به خصوص برای خرید یک منزل شیک و آبرومند در شمال خیابان بهار، و رتق و فتق تحصیلی من و خواهر کوچکترم از خودش خیلی مایه گذاشته بود و حالا من باید به خاطر خوشایند خاله روزا با او در می افتادم و بدون هیچ ملاحظه‌ای ترکش می کردم. چرا؟ چون بالای شهر زندگی میکرد و بعد از بازنشسته شدن اجباری از ارتش با تأسیس یک شرکت ساختمانی ثروتی به هم زده بود. فرمان دوچرخه را برگرداندم و دنبال خاله روزا به طرف سرچشمه برگشتم. حالا چه انقدر عصبانی هستی؟ تقصیر من چیه؟ پایین شهر جا واسه دوچرخ سواری نیست. فردا میریم چاله حسن خان، اونجا پله‌های خوبی داره واسه تک چرخ زدنم عالیه. خاله روزا انگار در مجلس ختمی چیزی شرکت کرده باشد ساکت و غم زده بود، مثل خود من که همیشه از شرایط سخت زندگی مردم پایین شهر دمق بودم و خدا خدا می کردم وضع آنها بهبود حاصل کند تا من نفس راحتی بکشم. حداقل فایدهش این بود که من و خاله روزا کمتر سر موضوعات فرعی با هم سرشاخ می شدیم، وقت پیدا می کردیم به خودمان دو نفر بیشتر برسیم. آه سردی کشیدم، از غصه زیاد زنجیر دوچرخه زیر پایم در رفت. وقتی با سر به تیر برق وسط خیابان اصابت کردم گفتم خدایا چی می شد خونه این خاله روزا فردوسی به بالا بود.
تو اسم منو میدونی نه داستانمو، تو لبخند منو میبینی نه درد منو، تو در نهایت متوجه چیزایی میشی که من رها میکنم نه زخمم. تو میتونی حرفای منو بخونی ای ذهنمو، نه پس لطفاً نه راجبم نظر بده نه قضاوتم کن. تو فقط یه بخش کوچیکی از زندگی منو میبینی، اونم اون بخشی که خودم خواستم بهت نشون بدم.
گاهی کاری که انجام میدی تو رو میرسونه به جایی که باید باشی، حتی برای چند دقیقه. پرده چهارم، خانه قدیمی.
من عاشق عکاسی از خانه ها هستم و دغدغه روزانه ام گشتن در کوچه پس کوچه های رشت و پیدا کردن این خانه هاست. هیچ وقت کسی به من یاد نداده بود به جایی که در آن زندگی میکنم فکر کنم. خانواده ما به اندازه وسعش در جایی زندگی می کرد که می توانست باشد. خانه برای ما سرپناه بود و چیزی از معماری نمی دانستیم. به خانه های دیگری که در شهر بود توجهی نداشتم. نمی دانستم سفال چیست و چرا بعضی از خانه ها با آجر ساخته می شود و بعضی با سنگ بلوک. اما همیشه دوست داشتم بدانم آن سوی دیوارهای بلند آجری چه خبر است. 24 سال است که عکاسی می کنم، ولی از ابتدا به عکاسی از خانه ها علاقه نداشتم. دوست داشتم از هنرمندان عکاسی کنم، کسانی که شعرها و داستانهایشان را می خواندم و دیدنشان آرزویم بود. این که چطور سمت خانه های قدیمی کشش پیدا کردم و مفهوم سکونت، حریم، خلوت و آرامش برایم اهمیت پیدا کرد برمی گردد به حدود 20 سال پیش. دوستی دارم که به نصرت رحمانی ارادت داشت و گاهی به دیدارش می رفت. قبلن از او خواسته بودم اگر فرصتی پیش آمد مرا هم با خودش ببرد. یک شب تماس گرفت و گفت دارد به دیدار نصرت می رود. شاعر بزرگی که آرزوی دیدارش را داشتم و در محله‌ای قدیمی به نام پیرسرا در رشت زندگی می کرد. وارد خانه که شدم قدمت و زیبایی خانه چشمم را گرفت. دوستم مرا به نصرت معرفی کرد، گفت خودش اهل شعر و شاعری است و از علاقمندان شما. از خجالت سرم را بلند هم نکردم که نصرت گفت خب آقا جان از ادبیات چه خبر؟ و خنده‌ای کرد و گفت خبری هست؟ با خجالت زیاد به حرف افتادم، اینکه چه کتاب‌هایی منتشر شده و چه مجله‌هایی روی دکه است. بعد گفت اون کتاب چیه گرفتی دستت؟ گفتم کتاب شماست. با خودم گزیده اشعارش را برده بودم امضایی بگیرم، اما حیف که نشد. حال نصرت چندان مساعد نبود و توانایی قلم دست گرفتن نداشت. همان موقع خانم شیرازی همسر نازنین نصرت گفت نصرت اون شعر خودتو بخون که، و پسرش آرش گفت یشم بر مرمر تو همین کتابم هست. نصرت گفت حفظ نیستم که. کتاب را به او دادم و شروع کرد از روی کتاب خواندن و من خوششانس بودم که شعر را از زبان شاعر شنیدم. خودکار بی که من وقتی میان بالش انگشت آرام می گرفت، انگار خون ز صاحب خود وام می گرفت. هی می نوشت، هی می نوشت، هی گویی کلاف دار خودش را، هی می سرشت، هی می سرشت، هی. در پهندشت صفحه کاغذ گردن کشی میانه میدان بود، از سلطه در گریز و با سریر سلطنت سنگ در ستیز. هیهات، راه میانبری از شام تیره بر صبحگاه تابان بود. کوته کنم فسانه به یک پاره سخن، آینه دار عصمت انسان بود.
پشت این پنجره ها وقتی بارون میباره، وقتی آهسته بارون تو خونه پا میذاره، وقتی هر لحظه نسیم توی باغچه ها میاره، توی خاک گلدون بسر فصلت میپاره،
خاطرات قدیم رو باید از زبون یک پدر بزرگ شنید. پرده پنجم، عکاس باشی.
بیبی نرجنگ، تو برو تو اینترنت اسمی عکاس خونه ما رو بزن. چی میاره؟ هیچی؟ اشتباه میزنی؟ بیبی فارسی نزنی یا خارجکی بنویس؟ بله، منظورم اینست که ما نه تنها در این شهر و کشورمون معروفیم، تو خارجم شهرت داریم. این بابات من نمیدونم چی یادت داده، چی برات گفته است. تو مثلا داری تاریخی عکاسخونه شادمانو ضبط میکنی؟ بذار من از یکی از خاطراتی بین المللی خودمون برات بگم. یه روز بهنامی بود، پسری آقا محمدی خدا بیامون این روز به یه زبون داشت بیا و ببین، هم چیزه بون میریخ باس میدید، قشنگم حرف میزد، هم سیاس مون ریس مونا به هم میباف که حد ندارد. رب یه کاری درست و حسابی برای خودش پیدا کرد که بتوند از این هنر زبون بازیش خوب استفاده بکنه. سکاکم شد تور لیدر. آره تور لیدر، مسافر میارد اسم آنا بهش نشون میداد، سراختمان به های شهر اینی کفی دستش بلد بود، خوب زبون میریخ. برای همین هم این دفتر هواپیمایی ها براش مسافر زور میکردم. این از همه جا آدم ها برده بود تو این شهر، آلمان، ترکیه، فرانسوی، نمیدونم آفریقا، ژاپنی ها، چینی هم کلن که میومدن هم میرفتن. یه بار چند تا چینی ها برده عکاس خونه که ما ازشون عکس بگیریم. من گفتم چه خوب، بریدم که خود این چینی یکی دوربین عکاسی گل گردنشون هست. روز برای کشیدم که ناگودم گرفتیم آره، اینا که خودشون دوربین دارن اینجا چی کار میکنن؟ چرا بردشون اینجا؟ من گفتم اینجا اولین عکاس خونه ایران است، جزبی آثاری باستانی این کشور است، داره ثبتی در جهان میشه. گفتم تو غلط کرده ای بچه، ما جزبی اولینا بودیم، اول نبودیم که. افتاد به اجزاناله که چیزی نگو، اگه بگی آب رو شهرمون میره، آب رو کشوره میبری. گودم آخه چی ما را دارن ثبتی به این المللی میکنن؟ منی فیره مردا یا اون دوربین قدیمی را؟ سر دا درد نیرم، ما این دوستان چینی را نمیتونستیم تو عکاسخونه جمع کنیم جلو دوربین. میرفتم آقا به همه چی دست میزدم، به در دیفال زول میزدن از ما عکس میگرفت. فکر میکردم من عکاسخونه با هم جزبی موزه تمدنی کهن ایرانی. یشون پرسید چه حسی دارد که اینجا کار میکنی؟ گودم هیچی والا، از خونه یختی دوره از طول میکشه شام برزیم خونه. اما این روز به نمیدونم چی به اینا گفت برام دست دادن، هی گفتن برا و گودمن، از این چیزا دیگه جلو دوربین نشوندمشون، یه عکسی دست زم یه ازشون گرفتم، اونام تشکر کردن که ازشون عکس گرفتم. ای خدا ازت نگذرت روز به عذاب وجدان گرفتم. داشتم میرفتم بیرون، تازه با انگلیسی دست باش کسته میگو این عکاس خونه فقط سالی یه بار باز میشه، الانم برای شما فقط باز کردیم تا از اولین هنری عکاس خونه ایران بهره ببرید. برای همین است که میگم بزن تو اینترنت عکاس خونه شادمان خارجه که بینی بی چاید اون سینی های چیزی از ما نوشته باشه، چی میدونم یه خالی روز به بس شاید جدی جدی ما رو سبتی جهانی شردن و خبر نداری.
داستان پرواز کردن انگار یه چیز دیگه بوده. پرده ششم، پرواز.
همیشه برادران رایت را اینطور تصور می‌کردم که در بچگی نشستند روی نرده‌های کنار راهی در دیتون اوهایو و درباره آینده‌شون حرف می‌زنند. ویلبر می‌گوید: می‌دونی اولور، اینجا دیگه داره خیلی شلوغ میشه. باید یه چیزی اختراع کنیم که آدما رو از زمین بلند کنه ببره هوا تا بتونن از یه جا پرواز کنن برن یه جای دیگه. اولور میگوید: چه جوری یعنی؟ ویلبر میگوید: اول باید یه چیزی پیدا کنیم که بشه آدما رو چپون توش. یه چیزی مثل سی تی اسکن مثلا. اولور میگوید: سی تی اسکن که هنوز اختراع نشده ویلبر. بعدش هم این چیزی که میگی فکر کنم آدما توش احساس خفگی کنن. ویلبر میگوید: خب پس یه چیزی مثل سیلو. چند تا پنجره هم توش میذاریم. اولور میگوید: چجوری نفس بکشن اون بالا؟ ویلبر میگوید: کابینو با هوای پرفشار پر میکنیم، البته یه سری کیسه اکسیژن کوچیک هم تعبیه میکنیم که اگه مشکلی پیش اومد جلو صورتشون باز بشه. مردم از این چیزا خوششون میاد. اولور فکر میکند و میگوید: نمیدونم، اگه یکی از مسافرها حالش به هم خورد چی؟ ویلبر جواب میدهد: مشکلی نیست، یه چند چوغ اضافه میگیریم و یه سری پاکت کاغذی واسه بالا آوردن میذاریم تو جیب جلوی صندلیشون. با دستورالعمل دو زبانه درباره نحوه بالا آوردن این میشه فرست کلاس. اورول میپرسد: اون وقت میشه این سیلوها رو تو شهر ورود آورد؟ ویلبر میگوید: خلی، مسافرها رو وسط یه مزرعه ذرت که فرسنگها از شهر فاصله داره پیاده میکنیم. اورول میگوید: غذا چی؟ ویلبر میگوید: یه غذایی بهشون میدیم که معلوم نباشه چیه، اینجوری نمیفهمن خوبه یا بد. اورول میگوید: تو نابغه ای ویلبر. ویلبر میگوید: من مثل یه جور ییلاق تو ابرا بهش نگاه میکنم، جایی که میتونی شل کنی یا هیچ نگرانی یا دغدغه‌ای تو دنیا نداشته باشی. آدما بیمه پروازشون رو میگیرن و قبل از این که سوار هواپیما بشن از هزار تا بازرسی رد میشن و همه یه دار و ندارشون با اشعه ایکس کنترل میشه که یه وقت تفنگ و چاقو توش نباشه. بعد از اینکه مهموندارا با جزئیات دقیق براشون توضیح دادن که موقع افت فشار کابین چجوری از ماسک اکسیژن استفاده کنن و اگه هواپیما رو آب سقوط کرد چطور جلیقه نجات رو بپوشن، اون وقت دیگه میتونن آرامش رو قشنگ تجربه کنن. اولور میگوید: باحاله، به نظرت چقدر باید به هر نفر بدیم که پرواز کنه؟ ویلبر میگوید: اولور چرا نمیفهمی؟ ما بهشون پول نمیدیم، اونا به ما پول میدن. در این لحظه اورویل را تصور میکنم که عقب عقب خیلی آرام و با احتیاط از برادرش فاصله میگیرد تا وقتی که از دسترسش خارج میشود. بعد یک نفس به طرف پدرش میدود و داد میزند: بابا بابا بیا ببین ویلبر چی میگه. بیشتر ما یک جور رابطه عشق نفرت با خطوط هوایی و هواپیماها داشته ایم. وقتی به موقع میرسن دوستشان داریم و بقیه اوقات ازشان متنفریم، ولی ما خیلی خوششانس یا شجاعیم که حاضریم تقریبا برای هر چیزی آنها را ببخشیم و دوباره سوارش شویم و به میان آسمان برویم. Thank you.
پرده هفتم و در آخر به پایان داستان خوب خودتون ایمان داشته باشید. میگن آخرش خوشه.
میگن وقتی یه نفر اقبال خودشو بد میدونه میگه من موقع پخش خوشی و پیشونی بلند سرم به کجا بند بوده نمیدونم. این حرفو شبیه این حرفا رو کم نشنیدیم. شوخیه، ولی اگه روزی نشد اونچه که میخواستید به پای بخت و اقبال نذاریم. با خودمون بگیم سهم من محفوظه، به زودی بهم میرسه. اینم شنیدیم که میگن خوش فکر بکنید که خوش برامون اتفاق بیفته. عمری باقی باشه، فردا هم کنارتون خواهیم بود. روزگارتون به روشنی، خدا پشت و پناهتون.
یخچالمون امروز خراب شد، همه غذاها شبیه آب شد. مرو سرا دستی بخر، تعمیر کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیمه. مرو سرا دستی بخر.
نمیگی برم سرا؟ من دستی چک ندارم.
سرا از من بازنشسته چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد. اینجور کارای سرا برای بازنشسته ها
علکی میگی؟
جون شما.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی. تلفن 025-31-02.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دووم مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ میشینه رو زمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تنگیست که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تنگیست؟
مدر تنگیست، مدر تنگیست.
بابا قرار بود بریم خرید جهیزیه، نریم؟
بریم، اتفاقا 1,000,000 تومن هم الان تو کارتم داره.
یخچال، فریزر، تلویزیون، جارو برقی، گاز،
ماشین لباسشویی، همه اینا با 1,000,000؟
همه رو از شهر لوازم خانگی میگیری؟
من میگم این همه وسیله، شما میگی شهر لوازم خانگی. بشه دلیل؟
نشد دلیل، قسطی با هفته 1,000,000 تومن همه رو میخریم.
با هفته 1,000,000 تومان وسایل خونتو از مرکز تخصصی شهر لوازم خانگی قسطی بخر.
فرصتی استثنایی برای تحصیلات دانشگاهی و استخدام در رسانه ملی. دانشگاه صدا و سیما از بین داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در آزمون سراسری 1402 در مقطع کارشناسی برای رشته‌های کارگردانی تلویزیون، گرایش نمایش و مستند، تلویزیون و هنرهای دیجیتال، گرایش گرافیک و انیمیشن رایانه‌ای، مهندسی برق، گرایش مخابرات و رشته روزنامه‌نگاری و در مقطع کاردانی برای رشته فنی الکترونیک، گرایش‌های صدا و تصویر، فرستنده و صدا برداری دانشجو می‌پذیرد. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر به دفترچه راهنمای انتخاب رشته و همچنین پایگاه اطلاع رسانی www.irib.ac.ir مراجعه و یا با شماره تلفن‌های 2216-8538 و 2216-8643 تماس حاصل نمایید.
دانشگاه صدا و سیما.
تشکر میکنم که همچنان شنونده بخش اول برنامه‌های رادیو سبا هستید. دوستان عزیز، همراهان ارجمند رادیو سبا، آن کس که به آموختن کوشاتر و گوشش به دانش شنواتر است، امیدوارترین کسان است. انشاءالله که در زندگی همه لحظه ها رو با امید و انگیزه سپری کنید.
اما آخرین برنامه‌ای که در این بخش از رادیو سبا به شما تقدیم میشه برنامه متا سبا است که شما رو دعوت به شنیدنش میکنه.
خب یک جذابیت هایی که توی انیمیشن هم میتونیم متوجه این موضوع بشیم.
امروز میخوام در مورد امنیت در شبکه‌های مجازی با شما عزیزان